ساعت 10 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام‌های گرم من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که اکنون صدای ما را میشنوید. امروز شنبه 13 آبان ماه 1391 خورشیدی است، برابر با 3 نوامبر 2012 میلادی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این بخش خبری مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از آنچه که در ایران و سراسر جهان گذشته تدارک دیدند. دبیر این بخش خبری جان خاکزاده و سام خاکزاد هم در بخش فنی با ماست. من هم وحید پوروساد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای مجله همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. مهتاب.
متشکرم وحید. با سلام به شما شنوندگان گرامی این مجله شامگاهی. ارتش اسرائیل میگوید 3 تانک و 2 نفر بر زرهی سوریه روز شنبه وارد منطقه غیر نظامی بلندی های جولان شدند. به گفته یکی از این سخنگویان ارتش اسرائیل، این موضوع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اطلاع داده شده است. درباره آخرین اخبار و تحولات سوریه در این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم خبر داده است. آقای آصفری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است: جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت خود دست به چنین کاری زده و انتظار دارد گروه 5+1 دست از تحریم‌های خود بردارد. وی همچنین گفته است اگر قرار باشد گروه 5+1 در مذاکرات آینده دنیز روی کرد افزایش تحریم ها را در پیش بگیرد، هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت، زیرا جمهوری اسلامی توانسته است تحریم ها را پشت سر بگذارد. محمد رضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریور ماه را 42 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است از این مقدار هیچ پولی به پرداخت یارانه ها اختصاص نیافته است. صندوق توسعه ملی که منابع آن از طریق فروش نفت و میعانات گازی تامین می شود، به گفته آقای فرزین همکنون بیش از 34 میلیارد دلار موجودی دارد. روزنامه ایندیپندنت به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک و نظامی نوشته با شدت یافتن اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی برای اعزام هواپیماهای جنگنده پیشرفته تایفون به خلیج فارس است. طبق این گزارش، اعزام احتمالی این جنگنده‌ها در پی انجام گفتگوها و توافق‌های دو جانبه میان آمریکا و امارات متحده عربی درباره تقویت حضور نظامی بریتانیا در منطقه صورت می‌گیرد. و خبرگزاری اسوسییتد پرس طی گزارشی از کاهش چشمگیر درآمدهای گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه نیز از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده بود. در این گزارش آمده است که افت ارزش ریال ایران باعث کاهش درآمدهای گردشگری عراق شده است. وحید.
با تشکر از مهتاب وحیدی‌راد، آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از آنچه همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. امروز 13 آبان است. 31 سال از اشغال سفارت آمریکا در ایران گذشت. پیامدهای اشغال سفارت آمریکا چیست؟
جنگ ایران و عراق که کشته شدن بیش از 300 هزار ایرانی و نابود شدن اقتصاد ایران مرتبط بود با همین جریان گروگانگیری.
در همین زمینه بیشتر خواهید شنید. چند تانک ارتش سوریه وارد جولان شد. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید، زنده و مستقیم از خبرنگار رادیو فردا در بیروت. بیش از 9 میلیون نفر در ایران بی سواد هستند. این را رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران میگوید. در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک استاد جامعه شناسی در پاریس.
وجود این تعداد بی سواد در جمعیت ایران یک چیز نگران کننده و منفی هست. به ویژه اینه که اطراف این فعالیت نگاه سواد آموزی و گسترش نظام آموزشی در 20 سال گذشته تبدیل.
4 نوکیش مسیحی در تهران بازداشت شدند. گفتگویی در این زمینه میشنوید با سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر.
فشار و توجه نیروهای امنیتی اطلاعاتی در ماه‌های اخیر بیشتر شده.
البته امشب و در همین مجله خبری آرش حسنی ها بار دیگر ما رو به دیدار یکی از زندانیان سیاسی میبرد در برنامه ملاقات. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از این شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در ابتدای مجله خبری همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا، صدای من رو میشنوی شما؟
بله وحید، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، خبر هست که چند تانک ارتش سوریه وارد جولان شده. چه خبرهای تازه‌ای در این زمینه دارید؟
اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده، 3 تانک ارتش سوریه وارد یک منطقه حائل خالی از سلاح در بلندی‌های جولان بین سوریه و اسرائیل شده. این تانک‌ها تا نزدیکی‌های پایگاه‌های نظامی اسرائیل هم پیش رفتند. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که تانک‌های ارتش سوریه وارد روستای بیر عجم در جنوب شرق قنیطره شدند و هدف از این ورود نبرد با مخالفان مسلحی بود که در این روستا حضور داشتند. ارتش اسرائیل به حالت آماده باش در اومده و همچنین شکایت کرده به ناظران سازمان ملل متحد که در منطقه حضور دارن. همینطور که می‌دونیم سال 1967 در پی جنگ 6 روزه بین کشورهای عربی و اسرائیل، بلندی های جولان هم به اشغال اسرائیل در اومد. سال 1981 اسرائیل جولان رو بخشی از خودش اعلام کرد، اما سازمان ملل این رو هنوز نپذیرفته. یک منطقه حائل اینجا ایجاد شده و ناظران سازمان ملل برای جلوگیری از تنش ها حضور دارند.
ایلیا، در خبرها بود که مخالفان دولت سوریه به یک پایگاه هوایی در ادلب حمله کردند. جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره؟
این حمله از صبح شروع شده، از صبح شنبه، و نیروهای مخالفان دارن سعی میکنن فرودگاه نظامی شهر کفتناز رو به کنترل خودشون در بیارن. با کاتیوشا و توپخانه، یعنی با اسلحه سنگین، در حال حمله به این پایگاه هوایی هستن. نیروهای دولتی هم با جنگنده‌های خودشون منطقه رو بمباران میکنن. مخالفان دارن سعی میکنن با حمله به کفتناز و برای در اختیار گرفتن پایگاه هوایی شهر حلب رو به طور کامل جدا کنن از بخش‌های دیگه سوریه. منطقه معرت و نامان که متصل کننده حلب به دمشق بود رو به کنترل خودشون درآوردن ماه پیش. الان کفتناز متصل کننده حلب به جنوب هست. البته نیروهای دولتی سخت در حال نبرد هستن، اینطور که تصاویر نشون میده، چون این پایگاه کفتناز پایگاهی هست که در اون جنگنده‌ها و هلیکوپترهای ارتش دولتی سوریه سوخگیری می‌کردن برای انجام عملیات در مناطق شمال سوریه. درگیری‌های دیگه در دمشق و حومه اون بود. در دوما مخالفان تونسته پایگاه نظامی به کنترل خودشون در بیارن و مناطق دیگه حومه دمشق از جمله غوطه به شدت گلوله باران شد توسط نیروهای دولتی. آخرین آماری که از شمار کشته‌ها در روز شنبه داریم تا ساعت‌های بعد از ظهر 97 نفر بوده، اینطور که شبکه سوریه حقوق بشر اعلام کرد.
ایلیا، خیلی کوتاه جواب بده به این سوال ما که گویا فردا کنفرانس دوستان مردم سوریه هم در دوحه برگزار میشه. قراره چه مباحثی در این کنفرانس مطرح بشه؟
مهمترین بحثی که قرار است مطرح بشه بحث اتحاد اپوزیسیون هست. البته این بحث در سایه اختلاف بین شورای ملی مخالفان و آمریکا داره مطرح میشه که هر کدوم طرحهای خودشون رو برای این اتحاد دارن.
با تشکر از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
31 سال پیش در روز 13 آبان ماه 1358 گروهی از جوانان موسوم به دانشجویان پیرو خط امام با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا این سفارت رو اشغال کردند و بیش از 60 تن از کارکنان اون رو به گروگان گرفتند. فریدون زرنگاه گزارشی دارد و نگاهی دارد به پیامدهای اشغال این سفارت.
روز یکشنبه 13 آبان ماه 1358 گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را اشغال کردند.
تو خیلی دست
شاید هیچ کس و حتی اشغال کنندگان هم تصور نمی کرد که این رویداد چه پیامدهایی برای آینده ایران و تاریخ معاصر ایران داشته باشد. عباس عبدی از رهبران آن زمان دانشجویان پیرو خط امام در بخشی از گفتگوهایش در برنامه ایران از نگاه دوم در تلویزیون آریانا می گوید قرار نبود این اشغال طولانی باشد.
بحث اصلی که موجب بروز این حادثه شد اون نقطه عطف بردن شاه با آمریکا بود. یعنی اگه شاه با آمریکا برده نمی‌شد اتفاق رخ نمی‌داد.
در حالی که برخلاف تصور اشغال کنندگان گروگانگیری 444 روز طول کشید و نه تنها روابط ایران و آمریکا را از آن زمان تا به امروز رقم زد که شکست جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در برابر رقیب جمهوری‌خواهش رونالد ریگان را هم باعث شد. اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان آمریکایی به فاصله کوتاهی باعث کنارگیری دولت مهدی بازرگان اولین نخست وزیر پس از انقلاب و اولین گام روحانیت برای قبضه کامل قدرت سیاسی شد. آیت الله خمینی دو روز پس از اشغال سفارت از دانشجویان اشغال کننده دفاع کرد و گفت
حالا که منزوی هستیم جوانهای ما ایستادند و سفارت امریکا را گرفتند و 50 و چند نفر جاسوس ها را گرفتند و نگه داشتند، البته انسانی هم با اونها رفتار کردند.
مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و از رهبران آن زمان سازمان چک‌های فدایی درباره فضای سیاسی آن زمان و جو آمریکا ستیزی وقت به رادیو فردا میگوید
ما در اون زمان خب سیاستمون رادیکال بود. به هر حال سازمان ما یک سازمانی بود که تصورش بر این بود اون زمان که مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا ضروری است و فکر می‌کردیم که از طریق موضع ضد آمریکایی گرفتن و موضع علیه سرمایه بزرگ در داخل کشور گرفتن امکان راهیابی انقلاب، امکان پیشروی گام‌های مثبتی برداشته میشه و اتفاقا از همین زاویه به رژیم هم نگردیم که رژیم در این زمینه این کارهای کافی رو انجام نمیده. اقدام سفارت در واقع اقدامی بود که برای مسائلی که ما مطرح می‌کردیم طرح و در نتیجه بعد از یک بحث مفصل و طولانی به این نتیجه رسیدیم که این اقدام به هر حال یک اقدامیه که علیه آمریکاست و خب باید ازش حمایت کرد.
درباره پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارکنان آن رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا میگوید
گروگانگیری یک لطمه ای زد به پرستیژ آمریکا در اون زمان که خب یک پیامدهایی برای ایالات متحده داشته. برای ایران هیچ وقت روابط ایران و آمریکا دوباره به حالت عادی بر نگشت از اون زمان و این عدم رابطه و بعد مخاصمات و دشمنی هایی که حادث شد در واقع یک مسئله بزرگی رو بر ایران ایجاد کرد که تا امروز ادامه داره. مشخصا یکی جنگ ایران و عراق که کشته شدن بیش از 300 هزار ایرانی و نابود شدن اقتصاد ایران به لحاظهای بسیاری مرتبط بود با همین جریان گروگانگیری و طرف دیگه همین جنگ باعث شد که یک سری نابسامانی‌های اجتماعی در ایران شروع بشه که این نابسامانی‌های اجتماعی در ابعاد بسیار زیادی تا امروز هم ادامه داره و نهایتاً باعث شد که ایران به انزوا بیفته و این انزوای ایران که روز به روز در حال گسترشه نه تنها از لحاظ سیاست خارجی بلکه از لحاظ سیاست داخلی در حال حاضر کاملا آشکاره که چه آثاری داره، من جمله همین مسئله اساسی اقتصاد ایران که در حال نابود شدنه. تمام اینها به یک نحوی مربوط میشه به همون عمل نابخردانه‌ای که بیش از 31 سال پیش صورت گرفت.
در میان نسل گروگانگیرها هم هنوز کسانی هستند که از این گروگانگیری دفاع میکنند. از جمله ابراهیم اصغرزاده که یکی از گروگانگیرها بود، در مناظره خود با حسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان دو روز پیش از گروگانگیری دفاع کرد و گفت:
این نسل جوانی که الان به من و شما و آقای شریعت مداری مشکوک نگاه میکنه، وقتی منو میبینه میگه شما چرا رفتید سفارت امریکا رو گرفتید که زندگی ما اینطوری بشه؟ من باید برای او ثابت کنم که اگر این کار نمیشد مملکت شما بدبخت‌تر میشد.
دفاع ابراهیم اصغرزاده از گروگانگیری در حالی است که برخی دیگر از گروگانگیرها مانند محسن میردامادی در زندان به سر میبرند.
به گفته رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران، 9,719,000 نفر در کشور بی سواد مطلق قرمداد میشن. به گزارش خبرگزاری فارس، علی باقرزاده گفته است که این آمار بر اساس آمارهای سرشماری سال 90 است. شیرین فامیلی در گفتگویی با دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، ابتدا از او پرسید آیا آمار بی سوادی در ایران بالا رفته است؟
ما زمان انقلاب حدود 14.5-15 میلیون بی سواد داشتیم. از این تعداد یه بخشش کاهش پیدا کرده به خاطر فعالیت‌های نهضت سواد آموزی. بعداً در سال‌های اخیر این فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده، در نتیجه ما یه جمعیت بی سواد حدود بین 9.5-10 میلیون داریم که ثابت میمونه، به این جهت که نه فعالیت جدیدی انجام میشه و اینکه اساساً نظام آموزشی ایران امروز مثل گذشته مقدار زیادی بی سواد تولید میکنه. اما اون چیزی که در مورد این عدد باید گفت و مسئله اصلی همینه اینه که بعضی از اینا که سواد خیلی کمی دارن یا خیلی زود از مدرسه در رفتن، اینها سطح سوادشون اونقدر پایینه و یا اینی که حتی گاهی تبدیل به بی سواد جدید شدن. منتها اینا در آمار دیگه بی سواد حساب نمیشن. در نتیجه وجود این تعداد بی سواد به هر حال بر جمعیت ایران یک چیز نگران کننده و منفی هست، به ویژه اینه که اطراف این فعالیت نهضت سواد آموزی و گسترش نظام آموزشی در 20-30 سال گذشته تبلیغات زیادی انجام شده.
به گفته رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران، از حدود 10 میلیون جمعیت بی سواد، 4 میلیون بین 10 تا 49 سال هستند و به این بخش اهمیت بیشتری داده شده به این دلیل که جمعیت مولد جامعه هستند. آیا به نظر شما این استدلال دقیقی است؟
به نظر من این یه برداشت اشتباه است. یعنی این مهمه که ما به کیفیت جمعیت فعال خودمون توجه کنیم. بنابراین وجود یک جمعیت فعال بی سواد از نظر اقتصادی خب بسیار منفی است، ولی اون جمعیت واقعی فعال با توجه به واقعیت امروز ایران اگر بخوایم حساب بکنیم از 15 تا 65 سال هستش. بنابراین این بخش جمعیت است که ما باید تمرکز خودمون رو بکنیم. و از طرف دیگه اون چیزی که خیلی اساسی اینه که وجود بی سواد در جامعه به هر حال یه امر منفیه، چه در سنین کم، چه در سنین بالا، چه در سنین فعالیت اقتصادی. منتها خب در زمین سنین فعالیت اقتصادی این بیسوادی نتایج اقتصادی مستقیم داره، در حالی که در سنین دیگه این میتونه بیشتر عواقب فرهنگی و اجتماعی داشته باشه. و به هر حال باید گفت که وجود یک گروه بزرگ بیسواد تو یک کشوری در سال 2012 یک امر بسیار منفی است، در هر گروه سنی اینا قرار داشته باشن.
آقای پیوندی، اساساً تعریف دقیق بیسوادی که متناسب با نیازهای امروز دنیا باشه چیه؟ آیا اینکه کسی فقط خوندن و نوشتن ندونه بیسوادی محسوب میشه؟
این سوال خیلی مهمه، برای اینکه در ایران امروز باسواد به کسی اطلاق میشه که به یه نحوی با نظام آموزشی ارتباط داشته در گذشته یا به کلاس رفته باشه. اینی که یا حتی توانایی هم داشته باشه یا نداشته باشه، این به هیچ وجه در تعریف سواد در ایران منظور نمیشه و در سرشماری به این نکته توجه نمیکنن. در حالی که جهان در 40-50 سال گذشته در ارتباط با علم با سواد تحول بسیار اساسی پیدا کرده و اون کسی که امروز با سواده کسی است که بتوانه با دنیای امروز در ارتباط باشه، در ابعاد مختلفش، در فناوری جدید، در استفاده از وسایل جدید، در ارتباط با رسانه‌های جدید، همه اینهاست که یه فرد را در دنیای امروز به طور واقعی با سواد می‌کنه یا بی سواد می‌کنه. بنابراین فقط خوندن و نوشتن ساده یا فقط یک یا دو سال کلاس رفتن و یا مدرسه رفتن امروز دیگر کافی نیست برای اینکه ما یه نفر با سواد بدونیم. برای همین هم حتی سازمان یونسکو از یک واژه جدید استفاده میکنه به نام سواد آموزی کاربردی، یعنی کسی اونقدر سواد داشته باشه که بتونه در زندگی اقتصادی خودش، در فعالیت‌های روزمره اجتماعی و اقتصادی خودش از ابزار و وسایل مورد دسترس همگان استفاده کنه.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با سعید پیوندی درباره بی‌سوادان ایران. و ما به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، 4 نوکیش مسیحی طی هفته گذشته در تهران بازداشت شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی کرده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، و از او درباره جزئیات خبر بازداشت این افراد پرسیده.
بنا به اخباری که منابع موثق در ایران گزارش دادن به ما، آقای فرشاد رحیم دل، شهاب صمیمی و همسر آقای صمیمی، فریبا کریم خانی در روز 5 آبان ماه و یاسر میرزانجانی در 7 آبان ماه بازداشت شدن و از اون موقع تا حالا هیچ خبری ازشون نیست و خانواده هاشون هیچ اطلاعی ندارن که اونها رو کجا نگه می داشتن یا چه اتهامی متوجهشون هست و این موجب نگرانی های بسیار شد.
در بخشی از گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر اومده که یک سری از مسیحیانی که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بازداشت شدن به احکام زندان محکوم شدن. آقای قائمی، چه اتهام مشخصی برای این افراد تفهیم شده که به اون اتهام محکوم به زندان شدن؟
بله، این اتهاماتی که اتهامات امنیتی به اونها میگوین مانند اقدام علیه امنیت ملی، این اتهامی هست که به طور گسترده در سطح کشور در مورد هر کسی که هر نوع فعالیتی داشته باشه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت اون رو نپسندن، این اتهام رو جلوی قاضی میارن و در این مورد بسیار عجیب و غریب هست که چطور یک نفر که تنها دلیلی که میتونن روی اون توجه کنن به خاطر فعالیت‌های مذهبی و باورهایی هست که دارن یا کلیساهای خانگی که دارن، اونها رو چگونه میشه اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد؟ یکی از عجایب قوه قضاییه ایران در حال حاضر می باشه.
آقای قائمی، این موج جدید بازداشت ها و صدور احکام زندان برای نوکیشان مسیحی در ایران دلیلش چیه؟
بله، این روندی هست که در 1-2 سال گذشته بسیار گسترده شده و ما مشغول مستعد کردن این روند در گزارشی 80 صفحه‌ای هستیم که امیدواریم به زودی اون رو منتشر کنیم. آنچه که به نظر میرسه فشار و توجه نیروهای امنیتی اطلاعاتی در ماه‌های اخیر بیشتر شده. چرا؟ اینکه اول از همه نهاد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روی این مسئله تمرکز خاصی کرده. تا قبل از این بیشتر ماموران وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات بودند که نوکیشان مسیحی و کلا اقلیت‌های مذهبی رو مانیتور می‌کردند. ورود اطلاعات سپاه موجب شده که اتهامات امنیتی بیشتر متوجه این افراد بشه و به دلایل واهی اونها رو تحت فشار قرار بدن تا سعی کنن از تماس‌هاشون با همکیشان خودشون جلوگیری کنن درون ایران و اونها رو بترسونن. اما به نظر میاد جمعیت مسیحیان در ایران در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و این گونه فشارها فکر نمی‌کنم که در دراز مدت جوابی بده و آمیختن جرم‌های امنیتی با باورهای مذهبی و دینی اشتباهی هست که نیروی اطلاعاتی سپاه در حال حاضر به نظر میاد مشغول اقدام کردن در اون مورد هست.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، درباره بازداشت 4 نوکیش مسیحی. آخرین خبرها درباره چند زندانی سیاسی رو هم در گزارش فریدون زرنگار بشنوید.
در حالی که اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زن همچنان ادامه دارد، به گزارش سایت کلمه، محبوبه کرمی عضو جبهه مشارکت که به اعتصاب قضایی 9 زندانی سیاسی پیوسته بود دچار مشکل جسمی شده و به بهداری اوین منتقل شده است. اعتصاب کنندگان شامل بهاره هدایت، نازنین دهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی هستند که به برخورد غیر انسانی صورت گرفته با خود اعتراض دارند و خواستار عذرخواهی مسئولان شدند. در پی حمله روز سه‌شنبه نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی، شماری از زندانیان این بند دست به اعتصاب قضایی دست جمعی زدند. سایت کلمه همچنین خبر از محکومیت محمد حسن طاهری، فرزند آیت الله طاهری امام جمعه پیشین اصفهان داد و نوشت که در حکمی از سوی شعبه 26 دادسرای انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی، محمد حسن طاهری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری به 4 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق تعزیری و 10 سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شده است. محمد حسن طاهری داماد دختر آیت الله خمینی است. از سوی دیگر خبر می‌رسد که محکومیت رضا شهابی از سوی دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی تقلیل یافته است. خانم ربابه رضایی، همسر آقای شهابی، با تایید این خبر روز شنبه به رادیو فردا گفت:
به خود آقای شهابی توی زندان ابلاغ شده که نامه‌ای که بهشون دادن گفتن که 2 سال، یعنی 1/1/93 اگر اون 7 میلیون جریمهشون رو پرداخت کنن. تو حکمی که بهشون دادن ابلاغ کردن گفتن که اگه اون جریمه پرداخت بشه 1/1/93 آزاد میشن، اگه جریمه پرداخت نشه 12/93 آزاد میشن. یعنی الان 1.5 سال دیگه از زندانیشون باقی مونده.
آقای شهابی پیشتر به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
خب بعد از 2 گزارش پی در پی درباره بازداشت و محکومیت و اعتصاب زندانیان سیاسی، بهتره همینجا همراه بشیم با آرش حسن‌نیا. آرش حسن‌نیا در برنامه ملاقات که ما رو به دیدار یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
هرگز امیدت را، عشقت را و ایمانت را به چیزی مفروش. می دانم آن روز خواهد آمد، دیگرگونه روزی از پس امروز. این آخرین سروده اوست که در وبلاگش که بر سردر آن نام امید نقش بسته منتشر شده است. پای شعرش نوشته: بهمن 88، زندان اوین، بنده 209. امیر خرم، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در بازداشت‌های پس از عاشورای سال 88 همراه با بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شد. بیش از 50 روز حبس در سلول‌های انفرادی و بازجویی‌ها حاصل این بازداشت بود. هرچند امیر خرم با این سلول‌ها و بازجویی‌ها بیگانه نبود. او در خرداد سال 80 به همراه دیگر اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی به اتهام براندازی بازداشت شد و 3 ماه را در سلول‌های انفرادی زندان 59 سپاه پاسداران گذراند. امیر خرم از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است. این عضو ارشد نهضت آزادی ایران در دوره بازداشت موقت خود در سال 88 پس از 50 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی 209 موقتاً آزاد شد. پرونده او در مهر ماه 89 به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد تا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در شورای مرکزی نهضت آزادی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس تغییر یافت. ابلاغ حکم به امیر خرم از سوی دایره اجرای احکام تلفنی صورت گرفت، اما خرم که خواستار ابلاغ کتبی و رسمی این حکم بود اعتنایی به آن نکرد تا اینکه خبرگزاری ها و سایت های خبری از ناپدید شدن امیر خرم خبر دادند. اتفاقی مشابه با آنچه برای هدا صابر، دیگر فعال سیاسی ملی مذهبی، روی داده بود. امیر خرم که از سوی ماموران امنیتی روبوده شده بود به زندان اوین منتقل شد تا دوره 6 ساله محکومیت خود را بگذراند. 4 ماه بعد از آغاز دوره محکومیت خرم، حکم 2 سال زندان دیگر به این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران ابلاغ شد. حبسی مربوط به پرونده 10 سال قبل او. با این حساب محکومیت امیر خرم به 8 سال زندان افزایش یافت. خرم پس از تایید نهایی شدن حکم زندان و اعلام خبر احضارش به زندان در صفحه فیسبوک خود نوشته بود: مگر خداوند در قرآن کریم نمی فرماید که گاهی خیر در چیزی است که از آن اکراه داریم.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسن‌نیا. برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. اگر خبر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات هم دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420221122112. ما به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. من در ساعت 12 و در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود. تا اون لحظه برای شما ساعت خوشی رو آرزو دارم.